بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مواضع وضوء نجس باشد و تا پایان وقت نشود اون مواضع رو انسان تطهیر کند و وضوء بگیرد یا نمی شود تطهیر کند و غسل کند، در این صورت وظیفه اش تبدیل به تیمم می شود و این مسئله مواردی محل ابتلا می شه. گاهی هست زخمی است که آب براش ضرر داره، زخم خونی هم هست آب براش ضرر داره، اینجا وظیفه در صورتی که زخم در اعضای وضو باشد تبدیل می شود به وضوی جبیره، یا در غسل اگر این زخم در بدن باشد و آب برای زخم ضرر داشته باشه، وظیفه تبدیل می شه به غسل جبیره. اطراف اون زخم رو می شوید شخص و اگر روی اون زخم بازه دیگه بقیهش رو رها میکنه، لازم نیست خود اون زخم رو بشوید و غسلش رو ادامه میده یا وضو رو ادامه میده تا پایان وضو درسته، اگر آب برای خود زخم ضرر داره. البته خوبه که یه پارچه هم روی همون زخم بگذارد و دست رو به شکل مسح روی اون پارچه هم بکشد، این مال اونجاییست که آب برای زخم ضرر داره. اما گاهی هست که آب برای زخم ضرر نداره، زخم هست یا نیست ولی فعلا یه جوریه که نمیشه آبش کشید، یا اگه بخوایم آب بکشیم خیلی سخته، یا اگر بخوایم آب بکشیم وقت نماز از بین میره. در چنین جایی که نمی شود آب کشید، یا آب کشیدن سخته یا اینکه وقت خارج میشه، اینجا وظیفه تبدیل میشه به تیمم. این یکی از مواردی است که محل ابتلا میشه که باید تیمم کرد. البته اگر این مشکل تا پایان وقت ادامه داشته باشد و الا اگر اول وقت چنین مشکلی هست ولی در ادامه این مشکل قابل برطرف کردنه، اول وقت نمیتونم نماز بخونم اما میتونم پایان وقت آب بکشم و نماز بخونم، اون وقت نه برام عسر و حرج داره نه برام مشکلات دیگری داره، در این صورت باید بذارم نماز رو پایان وقت و وظیفم اون نمازه، اول وقت رو اینجا و در این فرض نمیتوانم بخوانم. خب این هم یکی از مواردی که تیمم جایزه. خب موارد دیگری هم تیمم جایز هست ولی شاید کمتر محل ابتلاء عموم شما عزیزان و سروران باشه، لذا ازش عبور میکنم. حالا ببینیم روی چه چیزی میشه تیمم کرد، این هم خیلی محل ابتلاء. من فتوایی که بیشتر شهرت داره در زمان خودمون این فتوا رو عرض میکنم و الا مسئله یه مقداری تو این زمینه متفاوت هست. بر چیزی که می شود تیمم کرد سه چیزه که اینا به ترتیبم هست، اگر اولی ممکن باشد دومی نمی شود، دومی تیمم روی او صحیح نیست و اگر دومی بشود نوبت به سومی نمی رسد. اما اولین چیزی که بشه روش تیمم کرد چیه؟ پوسته زمینه. میخواد خاک باشه، میخواد سنگ باشه، میخواد شن باشه، میخواد ریگ باشه، هر چی میخواد باشه، چیزی که پوسته زمین رو تشکیل میده که بهترینش البته خاکه، ولی روی سنگ هم میشود، روی سنگ ریزه هم میشه، روی شن و ماسه هم میشه، اون چه پوسته کره زمین رو تشکیل میده. البته اگر اون چه که روی کره زمینه رفته داخل زمین، مثل این سنگ های ساختمانی که الان به دیوارا میچسبونند یا کف ساختمان ها میزنند، اینا همون سنگ روح هست منطقه رفته پایین، از همین جنسه که در دل زمین یا در دل کوه قرار داره. رو اینا میشه به فتوای مشهور میشود تیمم کرد. این رتبه اوله. منتها بعضی فقها ها احتیاط میکنن که اگر این سنگ ها جوریست که شما وقتی روش دستتون رو میزنید هیچی به دستتون نمیچسبه، مثلا این سنگ مرمر ها که الان به دیوار قسمت مردانه هست، اینا هیچی به دست نمیچسبه. البته اگر این طرف سنگ که رو به ماست دست به روی او بزنید چیزی نمیچسبه، اما معمولا این سنگای ساختمانی پشتش رو ساب نمیزنن. شما هر چقدر که بشویند این سنگ ها رو، بعد که خوش شد یه دستی روش بکشین، یه مقدار کمی یه گردی به دست مینشه. روی اون پشت اون سنگا فتوای همه اینه که از موجودین، از فقهای موجود اینه که میشود تیمم کرد. اما روی این قسمت از سنگ ها که الان ما باهاش مواجهیم و ساب میزنن که دیگه هیچ چیزی رو خود سنگ نداره، اگه روش گرد و غباری باشه بیرون مینشینه روی اون، نه اینکه خودش بخواد چیزی به دست بچسبونه وقتی دست با او تماس پیدا میکنه. روی اینها آیا میشه تیمم کرد یا نه اختلافه. اما اگر از این سنگای ساختمانی داشته باشید و از پشتش شما تیمم کنید، فقهای فعلی میفرمایند این تیمم صحیحه. لذا خاک تیمم لازم نیست تو خونه داشته باشیم، یه تیکه از این سنگ های این چنینی در اختیار باشه که تو دو تا دست روش جا بشه که انسان به دستشو بزنه روی او و مقدار اندکی هم به دست انسان بچسبه در اثر زدن دست روی او، به فتوای همه کافیه. البته بعضی فقها ها همین سنگ هایی هم که هیچ چیزی از او به دست باقی نمیمونه اثری ازش، این ها رو هم میگن تیممش صحیحه. این رتبه اول. اگر در اختیار نبود خاک و سنگی در اختیار نبود، شن ماسه اینا در اختیار نبود، در اینجا نوبت به گل میرسه، گل پاک. روی گل با دستشو میزنه و تیمم میکنه. البته بعد دستشو میتونه تکون بده و گلها بریزه، ولی رتبه دوم گله. اگر نه خاک در اختیار بود و نه گل در اختیار بود، مرتبه سوم به چیزهایی میرسه که غبار داره، مثل فرش. توجه کردین؟ مثل فرش یا مثل لباسهایی که ما میپوشیم و باهاش بیرون میریم. این لباس ها رو شما تکون بدی یه غبار مختصری روش هست. یا مثلا آینه اگه مدتی یا شیشه مدتی دستمال روش نکشن، بله یه غبار روش داره. یا عرض به حضور غبار زیاد پیدا میشه دیگه، مثلا روی کاپوت ماشین غبار می نشینه. روی چیزهایی که غبار می نشینه، اگر تأکید میکنیم اگر خاک و سنگ و شن نباشه و اگر گل هم نباشه، اگر این چنین باشه روی اون لباس ها میشه، روی این موارد میشه تیمم کرد. این مسئله کجا محل ابتلا میشه؟ بعضیا که بیمارستان بستری میشن، تو بیمارستان خاک تیمم نیست. بعضی بیمارستان ها سابق که اینجوری بود، از این سنگام در اختیار بیمار نبود، گل هم تو بیمارستان نیست، این بیمارم میخواد نماز بخونه. اگر روی لباسی که غبار داشته باشه تیمم بکنه، تیمم او صحیح و نمازش درسته. ولی خیلی وقتا رو لباس که به مریض میپوشنن تو بیمارستان نمیشه تیمم کرد. چرا؟ چون غبار نداره، اونا رو هی تونتون میشوین که اتفاقا هیچ غباری و چیزی بهش نمونه. ولی اگر یه لباس دیگری مثل همین فرض کنید که کاپشنی کتی که تن آیون هست یا چادری که سر خانم ها هست، اونها ولو غبار مختصر داشته باشه روی او تیمم بکنند کفایت میکنه. البته اگر چیزی که غبار داره غبارش خیلی زیاده، جوری که بتکانن او رو جمع میشه جایی و خودش میشه خاک نرم، اگر این باشه رو خود اون چیزی که غبار دارد نمیشود تیمم کرد، بلکه باید غبارش رو جدا کرد یه جایی جمع بشه روی او که بشه خاک تیمم کرد. پس این سه رتبه‌ای که گفتیم دنبال همه، یکی در رتبه اول خاک، سنگ، شن، ماسه و چیزهایی که پوسته کره زمین رو تشکیل میده، اگر نبود گل، اگر نبود چیزهایی که دارای غباره، و اگر البته غبارش خیلیه که میشه جدا بشه و تبدیل به یه خاک نرمی بشه مثل فرشایی که خیلی دیگه خاکی شده، اگر این چنین باشه اینجا در حقیقت باید با تکاندنش به همون خاک دست پیدا بکنه شخص و با او تیمم انجام بده و نمازش رو بخواند. گلی خیس؟ بله. نه خیر، نه. این اگه این مهرا روش نمیشه تیمم کرد چون دست روش کامل جا نمیشه، اما از این مهرایی که خیلی بزرگه، تا مهری که توی جانماز منم هست، نه از او بزرگتر هست مهرایی، اگر از این مهرها بزرگتر باشه، دو تا از این مهرها باشه رو اونا میشه تیمم کرد، چون اینا گل، اینا خاکه، اینا اگه باشه رو اینا میشه تیمم کرد، روی آسفالت و چمن نمیشه، مگر اینکه به رتبه سوم برسه اون چیزایی که غبار داره، ولی آسفالت، چمن، پارکت، نمیدونم این چیزا نمیشه روش انسان تیمم کنه در حالت اختیار، یعنی تو رتبه اول قرار نداره، اینو رتبه سوم قرار داره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب روز روز جمعه بود و تعلق ویژه‌ای به حضرت ولی زمان صاحب عصر و ملک و مکان حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب مقدمه الفدا داشت، که اونها که خدای متعال بهشون یه عنایت ویژه‌ای کرد، اونها دلهای خودشون رو امروز به ساحت قدس ولی عصر علیه السلام متوجه کردند، و اونها هم که این کار رو نکردند خب الان میتوانند با یه تذکری، با یک توجهی بخشی از آن فضائل از دست رفته را انشاءالله برای خود جبران کنند. جریان امام زمان علیه السلام و اعتقاد به وجود مقدس اون حضرت و اعتقاد به فضائل اون حضرت علاوه بر فضیلت اصلی و اساسی که اون بزرگوار دارد، یعنی مقام امامت اون حضرت، یک جریان بسیار طولانی و مفصله. خدای متعال عالم خلقت را این گونه بنا داشته که برقرار بشه. هر کس هم که نپسندیده این بنای خدا را، خدا به پسند او کاری نداشته، خدا کار خودشو کرده. مرغای خدا یه پا بیشتر نداره، ولی خدا اینجوریه. با سنت خدا، با بنای خدا، با روش خدا هر کی درگیر بشه خودش ضرر میکنه. خدا سنتش رو تغییر نمیده، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، هرگز سنت خدا رو تو نمیابی که عوض بشه. بله، یکی از سنت‌های خدا دعاست که ما با دعا میتونیم حوائجمون رو بگیم، ولی سنت خدا در مورد نبوت انبیا و امامت ائمه علیهم السلام سنتی است لایتغیر و لایتخلف. شما هر دعایی میخواید بکنید بکنید، ولی سه تا دعا جایز نیست بکنید و درست نیست، طمعش هم مشروع نیست. یکی دعا کنید که خدا بشین، که این عین حماقت کسی دعا کنه. دوم اینه که دعا کنید پیغمبر بشید. خدا پیغمبرانش رو اختیار کرده و انتخاب کرده، دیگه به اون سلسله بنا نداره اضافه کنه. میتواند ولی نمی کند. هر قدر هم هر کسی دعا بکنه بیفاید است. و یکی هم سلسله امامان معصوم اوصیاء خداست که خدا آخرینش رو ولی ما و سرور و آقای و آقا و مولای ما قرار داده، و به این سلسله خدا هیچ فردی رو نخواهد افزود، از اونا کم هم نمی کنه، اونا هستن در جای خودش. این سه تا دعا، دعای برای الوهیت، برای نبوت و برای امامت جایز نیست. بقیه دعاها جایزه. شما دعا کن خدای منو بالاتر از شهدای کربلا قرار بده، مانعی نداره. ولی خدایا یه کاری بکن، قنبر امیرالمومنین علیه السلام به حال من حسرت بخوره در بهشت، عیبی نداره. از این دعاها هرچی خواستی بکن. یا دعاهای معنوی دیگه، دعاهای مادی، هر چی خواستید بکنید. ولی این موارد جایز نیست. خدای متعال نسبت به ولی این زمان، حجت این عصر صلوات الله علیه، یه عنایاتی داشته و دارد و نظام خلقت رو هم اینجوری آفریده. نظام خلقت نظام مخروطی شکله که در رأس اون مخروط شخص شخیص و نفس نفیس حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار داره، و بعد از او آقا امیر المؤمنین و حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله علیه ما، و بعدم فرزندان معصوم این بزرگواران به دنبال اینها انبیاء الهی، و بعد هم ملائکه، و بعدم اهل ایمان، بعدم دیگه رسیده به این پایینا که حالا ما کجا هستیم دیگه خدا میدونه، به تا میرسه به اون پایین پایینای عالم خلقت. خدا این چنین آفریده. و اگر کسی بخواهد از جهت تشریعی و از جهت تقرب به خدا یه حرکتی بکنه، فقط از اون مسیر، از اون راهی که اون 14 بزرگوار قرار دارن و با اعتقاد به ولایت اونها و اینکه اونا سرپرستشن، مولاشن، آقاشن، دستور اونها واجب الاطاعت، با این عنایت کسی خدا رو بندگی کنه موجب تقربه، وگرنه فعالیت اضافه است. بله، داره نفس به خودی چاق میکنه و زحمت علکیه. البته خیلی هم علکی نیست، خیلی فایده داره. و او چیه؟ تو بعضی روایات داره، حالا البته اینا فهمش هم بخورده یه جوریه، من گهگاه شبهه میکنم که اینا رو میشه در سطح عموم گفت یا نه، ولی با بسم الله الرحمن الرحیم میگم. عرض به حضورتون که تو بعضی روایات داره که خدا عبادت دیگرانی که ولایت اهل بیت علیه السلام رو اعتراف نمی کنند، قیامت میگه ما از شما که نمیپذیریم، چون مثل نمازهای بیوضوع میمونه که خوندین. بله، نماز دو تا شرط داشته که وضوعی که ولایت امیرالمومنین، تو اینو داشتی اونو نداشتی، یا حتی اون یکی هم نداشتی، حالا علی ای حال ولایت امیرالمومنین رو نداشتی، ولایت امام زمان نداشتی، مال تو هیچی. بعد این عمل رو برای این که یه جور او رو عذاب بدن میدن بابت بی‌نمازای از دوستان امیرالمومنین. این معنیش نیست که نماز نخونیم، چون اگه نماز نخونیم تا اون نمازا رو بخوان به ما بدن تو این وسط روغنمونو میکشن، حسابی حالمونو جا میارن تا به اونجا برسه. اما اون آخر خیلی از بی نمازا نماز خون میشن، نماز خونن که نماز خون میشن، یعنی میاد نماز تو نامه عملشون. ولی چی؟ اون نمازایی که مثل این مرکز کالاهای متروکه هست، بله، جنسای قاچاقو میگیرن، به اون آقا میگن التماس دعا، تو که برو پی کارت، اینو برمیدارن حالا اینجا میفروشن، تو قیامت اینو میدن به کیا؟ به موالیان اهل بیت علیهم السلام. و خود این مسئله برای اونایی که این همه زحمت کشیدن خیلی رنج آور و درد آوره، و این خلاف عدل خدا هم نیست. چرا؟ چون عمل رو خدا در فرضی میپذیرفت که مشروط باشه به ولایت امیرالمومنین. حالا که نپذیرفته او دیگه هیچ حقی نداره، منتها خدا اینو یه جوری میخواد به اونا بفهمونه در اونجا، هم به اونا هم به موالیان امیرالمومنین، که انقدر علی ابن ابی طالب پیش من اهمیت داره که اونایی که از موالیان حضرت آمدن اینجا و نماز نداشتن، حالا یه مقداری ما واسهشون از کالاهای متروکه استفاده میکنیم میدیم بهشون. بازم تأکید میکنم این قصه هیچ کسی رو تشویق به بی نمازی ولی نمیکنه ها، چون تا اونجا به قول بله این عراقیایی که زبان فارسی یاد میگیرن، یکی از عباراتشون میگن هنوزه، تا اونجا هنوزه، خیلی فاصله داره تا به اونجا. منی که حوصله ندارم پشت ترافیک ببینم این ماشین جلویی به اندازه 2 ثانیه خلاصه دیر میخواد حرکت کنه، با بوق ماشین میخوام کله او رو از جا بکنم که اند، و حوصله میگم وقت دانه داره تلف میکنه. بین مرگ تا به اونجا رسیدن چقدر فاصله است خدا میدونه، ولی بالاخره یه روزی این موضوع اتفاق میفته. خدای متعال اینجوری میخواد عالم خلقت رو. کسی بخواد به او تقرب بجوید نمیشود در روزگار ما مگر به اون حضرت. اشهد ان به ولایتک تقبل الاعمال، من شهادت میدم که فقط و فقط تنها و تنها به ولایت تو پسر امام حسن عسکری اعمال رو خدا میپذیره، فقط، هیچ جای دیگه ای نداره، هیچ راه دیگه ای نداره. و این یه سنتی است که خدا اراده کرده، هیچ کسی هم نمیتونه به خدا در این زمینه اعتراض بکنه. حکمتی داشته که خدا این کار رو کرده، اون حکمتش هم در گوش من و شما بله نگفته. ما باید تسلیم خدا باشیم از ابتدا تا انتها. راه رو اینچنین خدا پیش روی ما قرار داده. هر کس این موضوع رو ببینه و بفهمه، تسلیم بشه، خود این پذیرش او رو به خدا نزدیک میکنه. اگر بفهمه و نپذیره، خدا همین انکار رو سبب دوری او قرار میده. ما تو عالم خلقت تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که ما قوانین عالم خلقت رو بشناسیم، بعد برای خودمون با توجه به این قوانینی که هست یه راهی رو پیدا کنیم. ما نمیتونیم قانون ابتکار بزنیم تو عالم خلقت، ولی فعلا اینجوریه که توی قانون خلقت اینجوریست که فعلا قانون جاذبه عمومی قرار داره. میشد این قانون نباشه، یه جور دیگه میشد عالم. اگه نمی بود پرواز خیلی ساده انجام میشد، اما الان مشکله. با توجه به اینکه این قانون هست، دانشمند میاد این قانون رو میشناسه، بعد از این قانون با توجه به این و سایر قوانین حالا یه چیزی به اسم هواپیما میسازه، اما قانون رو نمیتونه عوض کنه، قانون تغییر نمیتونه بده. عالم خلقت اینجوری ثابته داستانش. جریان اعتراف به ولایت امام صلوات الله و سلام علیه از این قبیله، و خدای متعال این چنین خواسته که کسی به او اگر بخواهد نزدیک بشود فقط از طریق این اعتراف و این کوچکی نسبت به این آقا کارش انجام بشه. باید خلاصه مثل زورخونهای قدیم بود، بزرگترهای مجلس خوب یادشونه، در زورخونه ها رو یادتونه از اول کوتاه میگرفتن که چی؟ آها، از اول سرتو بیاری پایین داخل بشین، اینجا جای سرفرازی نیست، اینجا جای گردن کلوفتی نیست، اینجا باید سرتو بیاری پایین. عالم خلقت هم خدا اصلا سردرشو کوتاه گرفته، توجه کردی؟ که سرتو بیاری پایین، همچنین بیاری از زیر ولایت امام زمان علیه السلام رد بشی تا قبول بشی. اگر نه اینجا نمیپذیرن شما رو، هر کی بیاد پیشونی تق میخوره به این چارچوبه در میشکنه پیشونیش، منتها صدای شکستنش بعد مرگ ظاهر میشه، تو قیامت افتضاحش روشن میشه. خدا اینطوری قرار، سردر خلقت کوتاست، سردر خلقت کوتاست به این صورت. خب این هم از این تو بحث عالم تشریعشه و بحث تقرب به خداست. جنبه تکوینش هم همینجوره، یعنی خدا هر کسی رو که بخواد بهش نعمتی عنایتی بکنه از اونا به این شخص عطا میکنه، از اون طریقه. یعنی سر دو رشته تکوین و تشریع به دست ولی عصر علیه السلام، هر چی که بخوای اینجاست. اگر در تکوین بخواد خدا به کسی عنایت کنه از این مجراست، تو تشریعش هم کسی یا خدا بدون او قبول نمیکنه. و این فقط و فقط برای شخص پسر امام حسن عسکری علیه السلام در روزگار ماست که ما زیر سایه اون بزرگوار قرار داریم. هر مقدار هر کس به اون حضرت بیشتر توجه بکنه، خدای متعال هم او رو بیشتر مورد عنایت و لطف قرار میده. خدا دوست داره که هی ما توجه کنیم که سردر عالم خلقت کوتاست، توجه کردین؟ اینو خدا دوست داره و این یه مصداق بزرگ بندگی خداست. خب شب شب شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها بر حسب روایت 75 روز پس از رحلت و شهادت پیامبر مکرم خداست. مرحوم شیخ مفید کتابی دارد یا به ایشون نسبت داده شده که بعیدم نیست که کتاب ایشون بشه، به نام اختصاص، که کتاب خیلی ارزشمندی است. در این کتاب یه روایت بلندی ذکر شده که در این روایت مقدار زیادی از مصائب بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها در او آمده. من بخشی از این روایت را عرض میکنم. میفرماید امام صادق علیه السلام مادر ما مسجد خطبه فدک رو خون و شرایط یه جوری شد که سرانجام اولی مجبور شد که سند فدک رو به صورت کتبی بدهد به مادر ما و مادر ما به سمت منزل حرکت کرد. دارد امام صادق فرمود اما در میان کوچه با دومی مواجه شد. از مادر ما پرسید کجا بودی و چه شد؟ فهمید که سند فدک در دست اوست. امام صادق علیه السلام می فرماید چنان جسارتی کرد مادر ما عزت فرمود گویا می بینم گوشواره های مادرم که در اثر ضربه نانجیب شکست و میاد کوشه افتاد. ثم رفسها برجله رفس را ربط به معنی ضرب و رجل علی صدر معنا میکنه، یعنی اونا نجیب شنان لگت بده اینجا اگر مادر را نمی زدن چگونه جرأت می کردن کربلا جسارت به دختر بکنن که او نازداد صدا زد ابتا انظر الى امتی المظلوم. بابا از جا برخیز ببین امم رو دارن می زدن.